قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه و محرم خطابه و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. روز اول این انجمن و محفل ارزشمند و ایام ماه رجب، ماه ولایت و نبوت است. امیدواریم ان شاء الله خداوند به همه ما توفیق علم و عبادت و اخلاص و بندگی خودش رو ان شاء الله کرامت بفرماید.
سلام.
یکی از مسائلی که معمولا در زندگی همه مردم در همه دنیا مطرحه این است که ما هر کداممان بالاخره روزی کودک، نوجوان، جوان بوده ایم و به نوعی این مراحل رو در زندگی خودمون تجربه کردیم و امروز هم که پدر یا مادر شده ایم فرزند و فرزندانی داریم که در دوره‌های مختلف زندگی اونها وجود ما میتواند بسیار مؤثر باشه و وجود اونها هم در زندگی ما مؤثر است. تأثیر متقابل پدر و مادر با فرزند بر روی یکدیگر چیزی نیست که آدم بتونه انکار کند. اما یکی از وظایفی که پدر و مادر در قبال فرزندان خودشون دارن و بسیار حائز اهمیت است این است که از عهده نگهداری و تربیت این فرزند باید چگونه برآمد. این یک دغدغه فکری برای همه مردمه. چه کنیم با بچه هامون؟ چجور تربیتشون کنیم؟ چجور با اینها برخورد کنیم که هم در دنیا مشکلی برامون پیش نیاد و هم در آخرت ما با افتخار سرمون رو بالا بگیریم و بگیم که ما بودیم که این بچه ها رو تربیت کردیم. این که انسان از خدا میخواد و میگه ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعیان وجعلنا للمتقین اماما، این یک درخواست خیلی مهمی که اگر ما این درخواست رو به خوبی بشناسیم باید ببینیم چطور شده که حضرت ابراهیم علی نبی جناب آلهی و علیه السلام از خدا میخوان که خدایا همسر و فرزندان مرا مایه آبروی من قرار بده. خیلی مهمه. اگر واقعا بنا باشه به این که پدر و مادر قدر بچه هاشون رو بخوان بدانن، میگیم یک بخش عمده از مسئله به عهده خود پدر و مادره. شما که میخواید بچه سالم داشته باشید، صرف خواستن کافی نیست، خودتونم باید تلاش کنید که فرزند سالم به دنیا بیارید. آدمی که میخواد بچهش مؤمن بشود، نمیتونه گناه کند و بگه من میخوام بچه یه متدین به دنیا بیارم، که خودش باید پاک بشه تا فرزندانش هم تحت تأثیر خوبی‌های خود او قرار بگیرن. اما از اون طرف خدا هم باید به آدم کمک کنه، چون گاهی انسان تمام مقدمات یک عمل خوب رو به وجود میاره، اما یه جای کار میلنگه و کار خراب میشه. مثل یه دیواری میمونه که بنا وقتی شروع میکنه به ساختن، مرتب شاغول میذاره، بهش میگی چرا همچی میکنی؟ خب یه آجر بچین و برو بالا. میگه شما نمیدونی، اگر یه دونه خشت کج من کار گذاشتم، یه وقت میبینم اون بالا به 6 متری که رسید دیوار کج در اومد. خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. من فکر میکنم همه وظایفم رو انجام دادم، چه بسا یه کوتاهی، یه غفلت کار رو خراب میکنه. اینجاست که ما باید بگیم خدایا تو کمک کن که ما گرفتار غفلت نشیم، تو کمکمون کن که دچار مشکل نشیم و کاری که میخوایم انجام بدیم به قول ما این خمیرمایهی که درست میکنیم یه خمیرمایه سالم و پاکیزه باشه. این که میگد ربنا یا رب حبلی یا ربنا حبلنا، از خدا وقتی آدم چیزی رو درخواست میکنن، علتش اینه که ماها ظاهر مسائلمون رو داریم نگاه میکنیم، خدا درون و باطن رو هم داره میبیند، همه چیز براش روشن و واضحه. بنابراین از خدا کمک میخوایم که خداوند هم به ما یاری بده، ما بهترین شرایط رو به وجود بیاریم. گاهی پدر و مادر تنها نیستن که دلشون میخواد فرزندان خوب داشته باشند و صالح. روی این جهت ما یک موضوع به دست میاریم و به نظرم آمد که اگر خدا توفیقی داد، ما در این مجلس این چند روز یه مقداری در رابطه با مسئله جامعه و اثرش بر مسئله تعلیم و تربیت فرزندان و وظایفی که در قبال نسل جوان دارد صحبت کنیم. پس اگر بنا شد ما این چند روز صحبت کنیم، میخوایم ببینیم جامعه چه وظایفی رو باید به عهده بگیره تا از آلودگی نجات پیدا کنه. قرآن می‌فرماید یه عده هستند که اینا در زندگی اجتماعیشون فقط کارشون خلافه، فساد می‌کنن. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، اگه بهشون گفتی که در زمین فساد نکنید، میگن ما داریم اصلاح میکنیم. خدا میفرماید الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. اتفاقا همینان که جامعه رو دارن به فساد میکشن، کسانی که خودشون هم نمیفهمند که کاری که دارن میکنن به ضرر جامعه داره تمام میشه. در یک جای دیگر خدا به همینها خطاب میکنه، معرفیشون میکند، میفرماید قل هل منبئکم بالاخسرین اعمالا. میخواد بگم بدبخترین آدم چیه؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. بدبخترین آدم تو دنیا اونه که کار خلاف میکنه، گناه میکنه، فساد میکنه، اشتباه میره، منطق سرش نمیشه، دست به هر کاری زد خرابش میکنه، تازه میگه که من بهترین کار رو انجام دادم، هیچ کس مثل من نمیتونه خدمت بکنه. آیا معنا و مفهوم این که من آدم خوبیم اینه که هیچ کار خلافی از من سر نزده؟ خدا میفرماید اینا از همه بدبخترن که فکر میکنن خیلی کار خوبیم کردن و تشویقم میخوان، انتظار دارن که شما تشویقشونم بکنید. مثل این که زده یه بند خدایی رو لطفار کرده، پاشو شکسته، دستشو شکسته، بعدم میاد میگه که دیدی چه بلایی سرشو بردن، انتظار داره تشویقشم بکنید. جامعه اگر معیار و ملاک درش به خوبی شناخته شد، مسیری که طی میکنه یه مسیر خوبیه. اما اگر نه، از همون ابتدا راه رو داره کج میره، کسی هم نیست که توصیه بهش بکنه، سفارش بهش بکنه که اینقدر کج رفتن درست نیست، زمین میخوره این جامعه. ما به نظرمون میاد که باید یه مقداری به جامعه اهمیت بدیم، با مردم حرف بزنیم. اسلام یکی از کارهایی که کرد این بود که آمد جامعه را عوض کرد تا تونه جامعه را عوض کند. یعنی چه؟ یعنی اومد با مردم نشست صحبت کرد، گفت ببینید نتیجه یک کار خودتونو، ببینید وقتی مشروب خوردید، عربده میکشید، دست رو هم بلند میکنید، آدم میکشید، جنایت میکنید، این در شأن شما نیست. وقتی خود مردم فهمیدن کاری خلافه، اگه انجامش ندادن دیگه آقا بلا سر نمیخواد، دیگه نمیخواد هر یه نفر یا یه نفرم مأمور بالا سرش بگذاری. اما اگر باورش نیمد که داره کار خلاف میکنه، اینقدر میره تا یه جایی سوختش تمام بشه، سرش بخوره به سنگ، تا نیفته پشت میله‌های زندان یا اعدامش نکنن، این چشمش به حساب نمیاد. در قرآن مجید و در روایات ما و از کلام بزرگان ده‌ها توصیه به جامعه شده که اگه واقعا دلتون برای نسل جوان میسوزه به این توصیه ها عمل کنید، توجه کنید. حالا بعضیشو من براتون میگم، این چند روز سعی میکنیم این توصیه ها رو روش کار بکنیم. یک، سعی شود جامعه از آلودگی ها و مفاسد پاکسازی شود. جامعه وقتی آلوده شد، توی محیط آلوده خیلی ممکن آدم به آلوده شدن نزدیک باشه. 100% نیستا. اونهایی که میگن آقا جامعه بده و چاره ای نیست دیگه، دوره و زمانه عوض شده، ما میبینیم تو همین جامعه با همین مردم با همین فساد یه عده جوان هم هستن، اهل نماز شب هم هستن، تو همین مردم هم دارن زندگی میکنن. اگه جامعه 100% ایجاد فساد میتونست بکنه و باعث انحراف میتونست باشه، یک آدم مؤمن نباید ما پیدا کنیم. بله؟ اما وقتی که ما شب جمعه میشه یا شب چهارشنبه میشه میریم جمع کران، اونجا میبینیم که انگار خیلی هم هستن که آدم های متدینی هست. میبینیم جوانی هم هست که بیاد صورت شده رو زمین عشق بریزه و خدا خدا بگه. تو همین مردم هم دارن زندگی میکنن، تو خونه اونا تلویزیون هم هست، بله، شغل هم دارن، درآمد هم پیدا میکنن، تو همین مردم زندگی میکنن، اما فاسدن نیستن. پس میشه توی جامعه زندگی کرد و در عین حال در صدد ما باشیم که به اندازه توانایی خودمون جلو فساد در جامعه رو چکار کنیم؟ بگیریم. حالا دو تا راه داره. فرض کنید شما رفتید خانه یه نفر از بستگانتون مهمانی، بله، میبینید این بنده خدا آدم مسنیه، کسی هم نداره، شما هم مهمون شدید، اگه خواست سفره رو بندازه شما هم تو میشینید نگاه میکنید تا این خودش بیاد سفره رو بندازه، بله، بره غذا بیاره، میگید خب بنده خدا دست تنهاست، اجازه میدید ما بلند شیم کمکمون کن، شما خودمون سفره رو بیاریم بندازیم، زحمت خوردنش هم میکشیم، اما زحمت انداختن سفره هم به خودمون باید یه مقدارش مربوط بشه. اگه دیدید نه هستن چند نفر، شما چکا میکنید؟ میشینید میگید خب داره چند نفر مهمان هستن، چند نفر هم میزبان هم، سفره رو میندازن. میرید تو پارک، یه زمانی مردم میرفتن میخوردند و میریختند و میپاشیدند و خداحافظ شما. امروز یواش یواش دارن یاد میگیرن که اگه این کاغذ این کثیفه یا این زباله شد تمام، یه سطح میگذاشتن کنار پارک، پارو بنداز این سطح برداشته بود، یه تابلوی خیلی بزرگ زده بود دم پارک که جای آشغال به اندازه کافی در پارک موجود است. یعنی که این اگه زباله ایجاد شد تو قبط رو بندست نیستن. یه شیر ناپاک خورده ای اومده بود، آیا آشغالش رو پاک کرده بود؟ فقط همین یه حرف آ رو پاک کرده بود. خیلی بد شده بود جمله، جای شغال به اندازه کافی در پارک موجود هست، آشغال شده و شغال. گفتم واقعا بعضی از مردم چقدر بد جنس هست. حالا اگه یه آرف پاک نکنی چه دردی از تو دوا میشه؟ چرا اومد این کار کردی؟ خب این خودش هم یک نوع فساد دیگه. اخلاق آدم اگه فاسد نباشه نمیاد یه همچه بلایی سر این تابلو بیاره. تلفن زدم به اون شهرداری منطقه، گفتم آقا خیر ببینید سلام، بیاید این تابلو رو بردارید ببینید، اصلا ما تابلو نخواستیم. گفت چرا؟ گفتم این تابلویی که با یه دونه حرف پیامش 100% عوض میشه و به ضرر تمام میشه دیگه نباید زد. مردم میان تو پارک خوششون باشه جای شغال به اندازه کافی در پارک موجود است. خب وقتی شما میبینید فرهنگ در جامعه به وجود آمد، به ندرت واقعا یه آدم دیگه چقدر خودش آدم بی‌منطقی باشه که آشغالشو همونجا رو وسط چمنها بریزه وقتی بره. اگرم خواست بره همه چپ چپ نگاهش میکنن، حتی بعضی هم علنا بهش میگن آقا آشغالاتو جمع کن بریز تو سطل و برو. خب اگه هر یه نفری خودش رعایت بکند، یه پارک هیچ وقت احتیاج به نظافت کلی پیدا نمی کنه. اما اگر من رعایت نکردم، اونم رعایت نکرد، 100 نفر 1000 نفر اول شب که میشه مردم مثل مور و ملخ میریزن از تو خونهاشون بیرون، همه یکی آلونک دارن، از شدت گرمای روز زن و بچه پختن توی خونه، تا میرسه میگه بابا خستم، میگه بیالا موتور رو بردار، اساسی هم من آماده کردم، ولی یه آبدو خیارم درست کردیم، یا چلو کباب و جوجه انگر یه وقت شما گیردون بیاد، التماس دعا در هر مقام شریف، بریم پارک. ببینید یک نفر اگر پاکیزه شد میتونه به جامعه خودش پاکیزگی رو ارمغان بده به اندازه یک نفرش. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، یعنی هر کس به اندازه توانایی خودش سعی کند در پاکسازی جامعه از گناه. اگه این خانم خودش وقتی میخواد از تو خانه بیاد بیرون رعایت کند که وجودش سبب گناه مردم نشه، بله مأمور دیگه وقت میخواد، هر یه زنی وقتی میخواد بیاد بیرون بگه چرا من بیام با یه وضعی برم بیرون که مردم به گناه بیفتن، رعایت بکنه، خب جامعه اصلاح میشه. اولین توصیه‌مون اینه که جامعه رو سعی کنید با دست به دست هم دادن از انواع و اقسام مفاسد و آلودگی ها پاکسازیش بکنید. از نظر ظاهری زباله ها، از نظر باطنی هم افراد فاسد و هرزه. تو بعضی از محله ها وقتی آدم میره، واقعا همه الانش هم همینطوره، تا میگه که آقا یه خونه میخوام، میگه فلان محل بود، آقا از خیر خونه خریدن گذشتم، محله خوبی به درد نمیخوره. بعضی محله ها رو میبینه گرونم هست، اما میگه طوری بریم ببینیم، بابا اینجا قیمت 4 برابر اونوره، میگه اقلا آدماش میشه باشون زندگی کرد، چله پایین شهر و بالا شهر نمیدم همسایه خوب و همسایه بد اثر نداره. این اولین توصیه ما. توصیه دوم، الگوهای صالح خوش اخلاقی و نیکوکاری در جامعه به شکل مناسب مطرح شود. ما میگیم اونایی که در رأس جامعه ها قرار میگیرن دو جورن، یا مسئولیت قانونی دارن که باید خلاصه قیدشون رو زد، یکشون میگفت آقا من تا تو این لباسم مسئولم، وقتی این لباسم رو در آوردم دیگه در اون ساعت که آزادم چیه؟ من دیگه مسئول نیستم، هر که هر کاری میخواد بکن، من پلیس هستم، اما تو ساعت اداریم و تو موقعی که یونیفرم پوشیدم، وقتی ساعت استراحتم شد، منم یه آدم معمولی، به من چه که همون آقای پلیسا نیم ساعت قبلش یه دست قبض خوشبختی دستش بود، اگه یه نفر زیر یه تابلو توقف میکرد جز یه کردی چکای خوشبختی رو براش مینوشت و میدادش که میشش تا بناگوشش باز بشه. اما حالا که رفت خونه لباس شد در آورد اومد بیرون، میبینه ماشین رو گذاشته صاف زیر تابلو، همینطور نگاه میکنه میره، یعنی میاد قبض بنویسه. چرا؟ توی این مسئولیتش مسئولیت قانونیه، در غیر قانون هیچ کاری دخالت نمیکنه. یه مسئولیت شرعیه، کاری نداریم به اینکه سر کاری یا نیستی، پلیسی، روحانی هستی، نمیدونم بازاری، نجاری، بقالی، قصاب، هر چی میخوای باش. مسئولیت شرعی باعث میشه که آدم در تمام طول شبانه روز خودش رو به عنوان یه سرباز در حال آماده باش احساس بکنه. ما میگیم که میگیم شروع کنیم به جایی که بیان مردم الگو بگیرن از فلان خواننده یا فلان رقاصه یا فلان آواز خونه نمیدونم مطرب یا فلان فردی که مثلا حالا خوب خوباش دیگه تو فوتبال مثلا یکی یه روز کلشو میتراشه کچل میکنه فردا نگاه میکنه اون یکی دیگه شو میاد یه مو داره مرده به اندازه 4 برابر موی یه زن. بله امروز داشتم میمدم نگاه میکردم یه زن و شوهر داشتن با هم میرفتن مرده موهاش تا پشت کمرش باور نمیکنی قشنگ تا پشت کمرش بود بیش از 50 سانت قد موهاش بود و بیخشو بسته بود زنه یه روسری سرش کرده بود پشت موهاش هم پیدا نبود یعنی اینقدر کوتاه کرده بود که از احساس نبود که این زنه من عکسش به نظرم اومد فکر کردم اون زنه این مرده تعجب کردم که این موهاشو گذاشته بیرون با هم هم داشتن میرفتن گفتم این که در دوره آخر زمان مرد ها دلشون میخواد زن باشن زن ها دلشون میخواد مرد باشن یه نمونه همیشه اینطوری اگر ما در جامعهمون الگوهای خوب ارائه بدیم بیاییم یه نفری رو تشویق کنیم آقا اینو نگاه کنید یه آدم متدینه یه آدم خیره یه آدم مثلا دوراندیشه قرآن پژوهه اگه اینطوری به مردم الگو بدیم چقدر میتونه تو روحیه مردم اثر بگذاره متاسفانه بسیاری از مواقع ما حتی از ارائه یه الگوی خوبم دریغ میکنیم یا نداریم که به مردم نمون ارائه بدیم اگر میخوایم بگیم آقا مردم یه زمانی کارو خیر میکردن بله باید یه گوشه نشون بدیم آقا این مسجد این حسینیه این نمیدونم مدرسه توسط فلان خیراندیش یا آدم خیر و نیکوکار ساخته شد یکشون میگفت که خب حالا چه لزومی داره که اینا بردن اسمشون رو بنویسن ریا میشه گفتم نه اینجور ریاها معلومه که برای تشویق دیگران به کار خیره اگه گفتن این مسجد و فلانی ساخته میدونن که این بنده خدا دلش مخواست مردم بگن خب پس یکی پیدا شد مسجد ساخت ما هم بسازد سعی کنیم الگوهای خوب به مردم بدیم تا مردم به جای الگوهای نامناسب ازشون استفاده کنن اینم توصیه بعدی سومین توصیه که شاید کار همه نیست اما یه عده‌ای واقعا میتونن از عهده‌اش بر بیان چاپ کتاب‌های مفید خصوصا داستان‌هایی در زمینه مسائل خانوادگی باید اینها مورد حمایت هم دولت و هم جامعه و هم افراد خیراندیش قرار بگیره دیروز یه جلسه بودیم برنامه‌ای داریم انشاءالله اگر خدا کمک بکنه در رابطه با مسئله عید قدیر امسال از حالا داشتن تدارک می‌دیدن چه بکنیم یکی از پیشنهادها این بود که بیاید یه کاری بکنید تو بچه‌های دبستانی اونایی که بزرگسال شدن که دیگه بالاخره مثل یه درخت چنار یا منار میمونن که دیگه ازشون گذشته میشه درخت چناری که 80 سال 90 سالشه رو ما کجش کنیم نمیشه بچه ها به تعبیر امیرالمومنین چی هم مثل ترکه یه تر میمونن به هر طرف شما بخواید میتونید متمایلشون کنید گفتیم بیاید یه فکر اساسی بکنید و نام امیرالمومنین رو بریم تو ذهن این بچه ها شروع کنیم روش کار کردن همونی که خدا لعنت کنه معاویه را برای اینکه دشمن امیرالمومنین بسازه از کجا شروع کرد؟ رفت خونه های مردم همچه بیدین لامذهب از خدا بی خبری گوسفند میداد بره چند روزه گو ببرید در فلان خونه که یه بچه توشه بدید بگید معاویه این گوسفند رو بده مال تو این بچه زبان بسته این گوسفند رو برمی داشت دیگه با هم میشدن برادر و خواهر گاهی، بله، یا دو تا برادر میشدن یا دو تا خواهر میشدن، همچی با این گوزمند و بره آمیخته میشد که حد نداشت. با هم بخوابن، با هم بیان بیرون برن، نمیدونم پذیرایی ازش بکنه، مواظبش باشه، کم کم این گوزمنده چاق و چله و سرحال میشد. هر وقت نگاه به این گوزمنده میکنم چون چی داده؟ معاویه داده. یه وقتی که دیگه این به حدی میرسید که حالا دیگه چاق و حسابی آماده شده بود، شب آخر شب میگو برید گوسفند رو برید دم آشپزخونه برید، و اگه بچه بیدار شد و سراغ گوسفند رو گرفت بگید علی دزدی، خدا لعنتش کنه. با همین کارش بچه ها را دشمن امیرالمومنین و دوست خودش تربیت کرد. خیال کردید که چیا بودن اومدن امام حسین رو کشتن؟ همین بچه ها بودن، همین ها بودن که خودشون هم گفتن بغزن لعبی، چون بابا گوسفندمون رو دزدید خلافش دلشو در میارید، حالا چطوری بتونن حال این بکنن که دیدین معاویه خودش دزدید خودش هم خورد، اون وقتش هم که داد مال خودش نبود ولی کاری کرد. گفتیم بیاد آقا تو این بچه ها شروع کنید کار کردن، اونایی که دیال سنی ازشون گذشته خدا رو شکر الحمدلله بالاخره اینقدر جلسه و روزه و منبر و بحث و اینور اونور هست که یه مقدار اینا رو چکا کنه از این بدبختی ها نجاتشون بده. یه برآورد کردیم که اگر ما بخوایم همه بچه های دوره ابتدایی تو اصفهان خالی را بهشون توجه کنیم، چیزی در حدود 300 هزار نفر آدم هست تو دوره ابتدایی، 300 هزار نفر هست. خب 300 هزار تا هزار تومن هم که بخوای حساب بکنی بله خیلی میشه، 30 میلیون تومن میشه، 300 میلیون تومن میشه. خب از کجا بیاریم؟ چی بگیریم که به درد این بخوره؟ چجور تبلیغی بکنیم که این بچه تحت تأثیر قرار بگیره؟ چجور اینو جذبش کنیم که از دین فرار نکنم؟ این کار سختیه. اگر ما تو جامعه مون بیاییم برداریم یک کتابه های کوچک داستانی بنویسیم، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیرازی رضوان الله تعالی علیه را، مرحوم آیت الله محمد شیرازی، ایشون یکی از توصیه هاشون این بود که برای قشرهای مختلف شروع کنید به کتاب نوشتن، برای بچه های دبستانی یک کتاب بنویسید و با زبان کودکانه گریان قدیر خم رو چکا کنید براش بیارید. ما پیشنهاد کردیم که آقا یه کار قشنگ، کتابش هم زیاد گرون نمیشه، تعداد زیاد هم بزنید و اول مهر که میشه برید تو مدرسه ها معلم و مدیر رو ببینید، بله، بگید آقا ما میخوایم سر کلاس اینا رو یکی کتاب بهشون بدیم هدیه، چه بسا یک کتاب برای ما 100 تومن در میاد، با 100 تومن میشه 300 هزار نفر را پوشش داد، بله، هزینه زیادی نمیبره، چه کار قشنگ هم میشه کرد. یک کتاب بنویسید، یه داستان بنویسید، یه کاری بکنید که این تو ذهن بچه هاتون بمونه. بعضی از بزرگان میگفتن که سعی بکنید اگه بنا دارید به بچه‌تون پولی چیزی جایزه بدید یا حتی پول تو جیبی بدید، اینا رو جمع کنید بگذارید روز ولادت امیرالمومنین، بگذارید روز عید قدیر، بگذارید روز عید مبعث، یه همچه روزهایی بگو بابا من میخواستم یه هدیه برات بخرم، بله همون پول داری میدیا، اما اینو میخوام به نام امیرالمومنین برات بخرم، این به احترام علی ابن ابی طالبه که برات خریدم، که این بچه هر وقت سوار این دوچرخه شد فکر کنه که به احترام امیرالمومنین خدا نصیبش کرده که یه دوچرخه داشته باش، یه ساعت خوب براش بخر از پولایی که میخواستی خورده خورده ای بهش بدی، میرم یه نوشابه میخرید و یه دونه نمیدونم اسنک میخورد، این رو جمع کن یه ساعت مچی خوب عالی براش بخر، بگو اینا به احترام نام امیرالمومنین برات خریدم. عشق به امیرالمومنین رو تو بچه‌هاتون ایجاد کنید. تو جامعه ما خیلی میشه کار کرد که متاسفانه خیلی داره کوتاهی میشه. ما یه پولای یه جاهای خرج میکنیم که به هیچ عنوان قابل قبول نیست، اما یه جایی که باید پول خرج کنیم ابا میکنیم. پس اینم یکی از توصیه‌های خیلی خیلی خوب که میتواند برای ما مورد توجه قرار بگیره، که هم در جامعه افرادی که از عهدهشون برمیاد و هم خودمون بیم شروع کنیم روی چاپ کتاب یا یه چیزایی مثل او کار کنیم. که دوستان ما پارسال که حرکت قشنگی کرد، ارزان هم تمام شد اما اثرش خیلی بود، یه برچسب درست کرد روش نوشته شده بود ذکر و علیگن عبادت. این برچسب رو میداد به ماشینی ها، نه که ماشین دارن، خود ایشون میگفت که از هر 100 نفری که ما بهشون خواستیم بدیم یه نفرشون نگرفت. اونم یه نفری بود که به قیافش نگاه میکرد میفهمید که این از توی چاله آمده بیرون، از معنای زندگی معنوی را نمیفهمه. و میدید قیافه داد میزد که این اهل مشروب هست، اهل بیبندوباری هست، کاری هم به کار امیرالمومنین نداره. ولی 99 نفرشون میگرفتن میبوسیدن و گاهی همونجا میمد از ماشین پایین شیشه رو پاک میکرد، میچرسون پشت شیشه ماشینش و میگفت دست شما درد نکنه و میرن. خب تو سطح شهر شما حساب کنید یه برچه شاید مثلا سر و تش 100 تومن بیشتر نشه، اما کار ازش میاد. هر که میاد سوار این ماشین بشه ذکر علی یعن عباده نگاه بهش میکنه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، این اثر نداره؟ اسمشو میشنوه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. هر که هر کاری از دستش برمیاد باید برای اینکه جامعه رو به طرف اهل و بیت جذب کنه انجام بدهد. حالا یکی پول داره وضعیتش مناسبه، یه جلسه میگیره، حضیرایی هم از مردم میکنه، خدا خیرش هم بده. امیدواریم به آبروی امام زمان خدا برکتشون بده، خیرشون بده، عوضشون بده. باور کنید اگه همین کارا نبود امروز ما یک بچه سالم تو جامعه مون وجود نداشت. نمیدونیم که این روز رفتنا و این چراغ امام حسین روشن کردنا کجاها داره اثر میکنه. نگید آقا چه فایده داره. وقتی آدم شبه های احیا میشه میفهمه که نه بابا، مردم خیلیشون تو دلها و وجودشون عشق به اهل بیت هست. تو ماه مبارک رمضان یه جلسه ما داریم، دروازه شیراز هست، تو خیابان شیخ صدوقه، منظورم آقای جابرزاده انصاری. با اینکه اطراف این جلسه شاید 10 تای جلسه سنگین هست، بغل تکیه شهدا یه جلسه هست، مسجد رکن الملک یه جلسه هست، مسجد این طرف هست، خود تکیه شهدا هست، دور تا دورش جلسات سنگین. پارسال برآوردشون این بود که در شب 19 و 21 و 23 جمعیت بالای 2000 نفر آدم بوده بودن، که اینا تا وسط کوچه رو فرش رنگ کردن، مردم نشستن. من اومدم برم برای دعا، چون برنامه مراسم دعا و احیا با منه، اومدم برم دم جانی باور نمی کنید. شاید میتونم بگم در تمام این جمعیت 100 تا دونه مسلم نبود، تمام جوان، همه تیپ جوان. وقتی شروع کردیم دعا بچه ها اومدن به من خبر دادن، گفتن آقا باورتون نمیاد جوانی که نمیدونم تیشرت فلانی پوشیده، نمیدونم قیافه آنچنانی گرفته، موهاشو بلند گذاشته، گریه میکنه مثل یه آدمی که عزیزش مرده شده. عزیزش از دست داد. مردم طینتشون پاک، یعنی این طینتهای پاک را ازش خوب استفاده کنیم و هر کاری از دستمون برمیاد برای جوانهامون کوتاهی نکنیم. خدایا به جوان ناکام ابا عبدالله علی اکبر قسمت میگیم همه ما رو در مسیر سعادت و خوشبختی قرار بده. السلام علیک یا